بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز سلام، ظهر شما بخیر. سال روز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش رو تسلیت میگم. بامداد جمعه 13 دی 98 پهپادهای رژیم آمریکا در اقدامی تروریستی قهرمان مبارزه با تروریسم را نزدیک فرودگاه بغداد هدف قرار دادند و حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش به دست شقی‌ترین اشقیای زمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. گفتگوی ویژه خبری امروز در نخستین سال روز شهادت مرد میدان مقاومت به نقش مهم حاج قاسم سلیمانی در اربعین حسینی اختصاص داره. دعوت میکنم در ابتدا گزارش همکارم خانم فرهادی رو بشنوین، بعد میریم به دانشگاه امام صادق علیه السلام در تهران و گفتگوی سرکار خانم نعمتیان رو با جناب آقای دکتر سید مجید امامی، مدیر محترم اندیشکده راهبردی اربعین این دانشگاه میشنویم. همراه ما باشید.
پیاده روی اربعین به عنوان بزرگترین اجتماع عمومی سالانه جهان حماسه ایست که از زمان ائمه معصومین علیهم السلام انجام می شد. به روایتی نخستین زائر کربلا در روز اربعین جابر ابن عبدالله انصاری در سال 61 هجری قمری بوده است. در این 1381 سال دوستداران امام حسین علیه السلام هر سال این ایام رهسپار کربلا می شدند، به جز در زمان حکومت حزب بعث در عراق. بعد از سقوط صدام این پیاده روی معنوی دوباره رونق گرفت، اما این بار به همت سرداری که برای دفاع از امام حسین علیه السلام سر داد.
این که زینب سلام الله علیه اجمعین اون صحنه های دردناک را دید، مثل شهادت امام حسین، اون اسلام مجسم، قرآن مجسم، دردانه پیغمبر به اون شیوه شهادت، به اون شیوه اسب تاختن در جسد مبارکشون، بعد سوال کرد از او، فرمود و ما رأیت الا جمیلا.
سردار شهید سلیمانی جزء نخستین کسانی بود که تلاش کرد امنیت را برای حضور زائران در کربلای معلا فراهم کند. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی.
سال 89 بود که با یه جمع دانشجویی تصمیم گرفتیم که پیاده‌روی از نجف کربلا رو داشته باشیم، چون استعدادش بالا بود، با 400 نفر رو می‌برد و بی سابقه بود برای ایرانی‌ها که همچین سفر پیاده‌ای رو بین نجف و کربلا برن. تعدادم خیلی بالا بود. هیچ کدوم از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت نمیپذیرفتند. در این بین تنها کسی که حامی مجموعه دانشجویی بود برای اینکه این کار صورت بگیره حاج قاسم بود.
سردار دلها میگفت مردم ایران در همه عرصه‌ها از جمله پیاده روی اربعین همیشه پای کار بودند.
باز شدن راه و حرکت مردم به سمت کربلا و نجف و قازمه، دلهای مردم بیشتر پرجله به شوق گرفت. مردم هم اعتماد کردند و کارهای بزرگی اتفاق افتاد.
پیوند قلبی مردم عراق با این شهید بزرگوار ستودنی است. با اینکه امسال ایرانی‌ها به دلیل شیوع کرونا از پیاده روی اربعین بازماندند، اما دوستداران عراقی شهید سلیمانی با عکس ایشان در این راهپیمایی حاضر شدند.
دلم براش میتپه. ابو علی همسرم میگفت الان این دو شهید با هم هستند و لبخندشون به آسمون رفته. به همین خاطر دلم میخواست یه عکس ازشون داشته باشم. نمیتونم چیزی بخورم، از بس دلتنگشون هستم. روح ما با روحشون گره خورده.
و شعارهای ضد آمریکایی در راهپیمایی اربعین امسال سر دادند. حاج قاسم آرزویی هم داشت.
من از آرزوهام این بوده، نمیدونم با عمرم تحقق پیدا میکنه نمیکنه، اما با همت ملت ایران قابل تحقق. و خارج کردن همیشگی سامر را از غربت راهزنها.
سردار برای این آرزو تلاش بسیار کرد و ادامه راه را به جانشینانش سپرد. فرهادی، خبر رادیو زیارت، مشهد مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو زیارت و شما همکار محترم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو و همچنین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو خدمت همه شما عزیزان، انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه.
سردار حاج قاسم سلیمانی نقش بسیار مهمی در ارتباطات مردم ایران و عراق داشتند، به ویژه برپایه همایش بزرگ اربعین حسینی. امروز سعادت دارم در خدمت جناب آقای دکتر سید مجید امامی، مدیر محترم اندیشکده راهبردی اربعین دانشگاه امام صادق و همچنین مدیر گروه روانشناسی اجتماعی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران باشم و با ایشون در همین خصوص صحبت کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر، تسلیت عرض می‌کنم ایام رو، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم روز خوشی رو طی کرده باشید و در خدمت شما هستم. من هم ایام رو تسلیت میگم و دوستان و مخاطبان بزرگوار رادیو زیارت رو بهشون سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که گفتگوی سازنده‌ای داشته باشیم.
انشالله، ممنونم از شما. آقای دکتر، در ابتدا میخوام با توجه به اینکه در سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هستیم و میدونیم که اربعین در دوره رژیم بعث عراق با مشکلات بسیار زیادی مواجه بود و تقریبا تعطیل شده بود، اما در سال 2003 خوشبختانه این اتفاق افتاد و مسیری که مردم طی کردند برای نجف به کربلا حتی به یه تظاهرات ضد آمریکایی تبدیل شد و رونق گرفت و اتفاقات خیلی خوبی از سال 2003 تا 2018 افتاد. سال اولم از محضر حضرت عالی این هست که نقش سردار حاج قاسم سلیمانی در احیای این رویداد جهانی و اثرگذار چه بوده؟
ببینید، من اول یه جواب کوتاه برد میدم در این خصوص، بعد یه مقداری برد و وسیع تر کنیم برد بحث رو. کوتاه بردش اینه که ایشون کلن در استراتژیش در کشور عراق و در نسبت بین جامعه ایران و عراق و کشور ایران و عراق یک سری اصول عملیه داشته که این اصول بر فروع و بر در واقع بر سایر رفتارهاش تفریع می شده. یکی از مهمترین این اصول، اونطور که ما بررسی کردیم و متوجه شدیم و در این سالها می دیدیم، برقراری، بقا و براه بودن زیارت اربعین. یه وقت ممکنه بگی خب حالا زیارت باشه یا نباشه یا نه، یه وقت میگیم که این زیارت میشه اصل، حالا هر چیزی که خدشه بهش ایجاد میکنه و اولویت ما هم از زیارت، لذا وقتی هم مسئله پاکسازی عراق ایجاد میشه اولویت میشه امنیت مسیر نجف کربلا و بعد بقیه. چرا؟ به خاطر اینکه تو قسمت در واقع عمیق‌تر و با برد میانه و وسیع‌تر خدمتتون میگم، الهازا او در مواجهش در این میدان و مسئله امنیت اصل موضوع رو میذاره امنیت و البته پایایی و پویایی زیارت اربعین و بعد دنبال بقیه کارها پیگیری میشه. و خب اون کار سختی که در واقع ما میدونید ما یه شرایطی رسید در نسبت با داعش که تا 50 کیلومتری حتی شهر کربلا کاملا در تیر رس تروریست های گروهک داعش بود و خب اینها گام به گام پاکسازی انجام شد. اما یه خورده بلندتر و عمیق‌تر اگه نگاه بکنیم، اصل ماجرا اینه که زیارت اربعین حلقه وصل بین تفکر انقلاب اسلامی با ایده تمدن نوین اسلامیه. به خاطر چی؟ در واقع ما میتونیم اینجا اینجوری بگیم که انقلاب تفکر انقلاب اسلامی حتی دچار یک رکودهایی در بعضی از دهه‌های پس از خودش شده. حتی میتونیم بگیم که فرصت‌هایی رو نتونسته استفاده کنه بعد از فرصت بزرگ دفاع مقدس که باعث اجتماعی شدن تفکر انقلاب اسلامی در جامعه ایرانی شد. ولی ما میبینیم که با زیارت اربعین تفکر انقلابی و تفکر بیدارگرانه، اینجا وقتی من میگم انقلاب اسلامی عبارتون اخرای بیداری اسلامیه، تفکر انقلابی در عراق هم اجتماعی میشه. شاید ما بگیم که نه، زیارت اربعین در جامعه عراق یه زیارت سنتی عادتیه، البته از جان ملت عراق، شیعیان عراقه، جزء جان اوناست، چه ربطی داره به این بحثا؟ ببینید، من میگم نفس حرکت، نفس زحمت کشیدن، نفس از جا بلند شدن و تلاش کردن برای عرضه ایمان به امام معصوم، برای عرض مودت به سید الشهدا در کربلا که گاهی چند بار از ناحیه یک مسلمان شیعه در عراق اتفاق میفته، همین رو ما اسمشو میذاریم تفکر انقلابی. این نمیتونه سکولار بشه و در واقع خیلی باید شما معوجش بکنید تا بخواد این حرکت اربعین سکولار بشه. و دلیل این که صدام هم و قبل از حتی صدام سختی هایی سر ماجرای اربعین وجود داره و به طور مشخص در واقع تقابل هایی که میشد و مردم مخفیانه میرفتن و البته این که به صورت انفجاری زیارت اربعین گسترش پیدا کرد، پیامش چی بود؟ پیامش این بود که این استبداد، این استعمار و این سلطه رفته، جامعه عراق میخواد با تمام وجود جبران مافاتن بکنه و میخواد با رفتنش هویت شیعی خودش رو اعلام کنه. این فریاد هویت خواهی شیعی و هویت حسینی هست، این حضور 10-15-16 میلیونی که ما امسال هم دیدیم که اتفاق افتاد و حتی به خاطر کرونا چندان کمتر نشد. حرف من اینه، آنچه که شهید سلیمانی در نسبت با زیارت میفهمه اینه که این زیارت یه گردشگری مذهبی صرف نیست، این زیارت یک گام بزرگه که تفکر انقلابی رو اجتماعی میکنه در جامعه عراق و جامعه ایران و همه مهمانان و ضیوف این موسم و این زیارت مهمه ظاهرن 10 روزه. و وقتی به اجتماعی شدن این تفکر ما برسیم، میتونیم سخن از اخوت، برادری، همبستگی در نسبت با اهداف مشترک که رأس اونها تحقق عدالت در این منطقه و در جامعه اسلامی و در جامعه جهانیه. لذا شما ببینید سمپاشی های رسانه‌ای و البته کمکاری های خودمون وقتی باعث میشه که اکتبر 2019 اتفاق بیفته و اون شبه جنبشی که علیه ظاهرن فساد و البته به سمت ضدیت با ایران کشیده میشه و مثلا شما شرایطی رو میبینید که تو بصره امنیت ندارن حتی کسانی که حد اقلی از سیمپاتی نسبت به ایران داشته باشن یا سمپاتی میگن حالا خب، لکن با فاصله 2 ماه زیارت اربعین دوباره به پا میشه و پارسال 3 میلیون ایرانی میرن با ویزای رایگان و با تسهیلات خیلی بهتر، بعضن تو بعضی مسیرها، نقارها، شکافها، حد که حرمت‌های خیلی موردی به اندازه مثلا انگشتان دست دیده می‌شد، ولی اصل اتفاقی که افتاد ما مشکلی رو ندارن زائران ایرانی و کسی نمیگه ای وای دوباره ایرانی اومدن زیارت اربعین مال خودمونه. نه، اصلا انگار معجزه می‌کنه این زیارت. این زیارت باعث میشه انسان عراقی که حتی متأثر از جریان سکولار در عراقه و البته شاکی از عدم توسعه عراق، شاکی از فساد حکمرانان و حاکمان در عراق که بعضیشون هم مورد حمایت ایران هستند، بعضیشون هم مورد حمایت امریکا، حتی او به زیارت اربعین که میرسه بگه مردم ایران مسئله من نیستن، مردم ایران اینا سید مهمونای امام حسینن، منم خادم امام حسینم. خادم سوال میکنه که از کی پذیرایی کنم، اینا مهمونای اربابن. این فرهنگ یه فرهنگی نیست که بتونیم در واقع با شاخصهای سکولار بازخوانیش بکنیم. لذا حرفم اینه که شهید سلیمانی بیشترین نقش رو در تأمین امنیت و البته بعد از امنیت، چون امنیت اولین نعمتیه که اگه نباشه بقیه نعمت هم استفاده نمیشه، در واقع امن و صحت در روایات ما هم هست که نعمت هایی هستن که اتفاقا تا هستن نمیفهمی چیه. لحاظا عرض میکنم خدمتون، اول امنیت و بعد گسترش. یکی از مراتب این گسترش بهره گیری از ایده مشارکت های مردمی در تحقق اهداف اجتماعی و انسانیه، یعنی ایده ای که در موکب وجود داره و ما مشابهش رو البته در هیئت داشتیم اما فقط برای یه مجلس، اما موکب این احساس میشه که فراتر از یه مجلس میتونه چند روزی زندگی انسانها رو، شما فرض بفرمایید چند میلیون غذا در این 10 روز، چند ده میلیون غذا طبخ میشه و کسی گرسنه نمیمونه. ما مطالعه کردیم، ما تجمعات مذهبی و معنوی رو یه کتابی داریم در اندیشکده که داره انشالله کم کم منتشر میشه، 6-7 زیارته مشابه، یعنی ایونت، رویداد زیارتی مشابه که عمدتاً هم پیاده هست با اربعین مقایسه کردیم، هیچ کدومش این ویژگی نداره، تعداد بیشتر میشه ولی در یه باز 3 ماه مثلا شما تو 10 روز 18 میلیون آدم ها میخوای سیر کنی. حالا میگیم نه آقا یک سریشون میان و میرن، شما بگو در 10 روز من میخوام 3 میلیون رو سیر کنم. اصلا تصورش، منابعش کجا، کی میده کی نمیده، کی راضیه کی راضی، این برکتی که در و این مشارکتی که در فرهنگ موکب هست. یکی دیگر از کارهایی که ایشون کرده تقویت کمک به انتقال این فرهنگ به ایران، وقتی که ماجرای مشارکت ایرانی‌ها در اربعین فراهم میاد که البته ما این تأکید رو داریم که موکب‌هایی که امروز ما می‌دونید ما در ایران حدود 2000 موکب داریم که اینها در اربعین خودشون رو باز شناختن، بعضیشون واقعا قبل از اربعین نبودن، یعنی فعالیت مثلا به نام هیئت نمی‌کردن، مثلا بگیم آقا یه هیئتی سار الله است بعد الان موکب هم میزنه، نه من اقل اینها قبل از این ماجرای اربعین بودن. خب اینها یک ظرفیت بزرگن برای سایر حوزه های خدمات انسانی و مشارکت های فرهنگی.
یه سیل و همین کرونا خیلی بودیم خدماتشون رو.
بله. این مسئله انتقال فرهنگ داوطلبانگی و بسیج مردمی بازی مسئله دیگه است. یه مسئله که باز خیلی خیلی ربط داره به نسبت بین حاج قاسم و فرهنگ زیارت در جامعه ما و البته در جامعه عراق، این نکته است که باز تأکید میکنم که ما یکی از بزرگترین ظرفیت‌های حتی میتونیم بگیم دیپلماتیک و سیاسی رو در اختیار داریم، اونم ظرفیت نهادها و سازمان‌های قوی به نام اعتابن. که البته من اینو که میگم، من همش میگم حاج قاسم پروژه نیمه تمام. یعنی چی؟ یعنی دل خوش نکنین اگر ما راهشو ادامه ندیم. کاری که حاج قاسم هم کرد ممکنه، من تعبیر ملکوتی و تحلیل الهیشو کار ندارم و نزد خدا که چیزی از بین نمیره، من مسئلم خودمونیم، خودمون پیامدهاشون نخواهیم چشید. خب مسئله اعتاب هم یه بحث مهمه. البته یه اتحادیه‌ای درست شد. ببینید این اعتاب یکی از بزرگترین سازمان‌های فرهنگی و حتی اجتماعی در جهانن. عتبه مقدسه حسینی، عتبه عباسی، عتبه کاظمین، عتبه سامر را، عتبه علوی، عتبه رضوی، عتبه حضرت معصومه. خب البته از حدود 8 9 سال پیش روابطی هم شروع شد، ولی نفس این ماجرا که شما اگه با هم تعامل داشته باشید میتونید خیلی خدمات فرهنگی و اجتماعی رو در جهان شیعه توسعه بدید. باز این ایدم بهشون برمیگرده. ضمن اینکه حالا البته هنوز راه زیادی مونده، نزدیک کردن اعتاب در مورد ماجرای ما و روابطی که ایشون داشته با عتبه حسینی بسیار بسیار زبان زده. و از همین جاست حالا یه سری که مثلا شما می‌بینید وقتی که یک مسائل و مشاکلی پیش میاد برای جامعه عراق مثل ماجرای تروریسم، از همین جاست که شما می‌بینید عتبه مقدسه حسینی وقتی 8 شعبی قهرمان را میفته، واقعا عتبه حسینی میاد وسط برای پشتیبانی از این اقدام. شما کجا میتونستید همچین اقدامی همچین ارتش موفقی رو سامان بدید؟ خب عتبه حسینی کمک میکنه، عتبه عباسی کمک میکنه. و البته اینم میخوام باز تاکید کنم، اینم فرهنگ زیارته. اگه زیارت نبود که عتبه نبود. و اگه عتبات به عنوان یک سری سازمانهای بزرگ فرهنگی اجتماعی اقتصادی نبودن، اقدامات بزرگی مثل هشت و شبی، حالا هشت و شبی تمام پروندهش اصلا گیرم دیگه، امنیت برقرار شد، بقیه اهدافمون تا رسیدن به تمدن نوین اسلامی باقی مونده. چرا جامعه عراق رو نمیتونیم همین شیعیان و همین زیارتی ها و همین اربعینی ها مشکلاتش رو حل بکنیم؟ چرا جامعه عراق و بعضی از شهرهای عراق باید مشکل آموزش، مشکل فقر، مشکل رفاه، مشکل برق، مشکل آب، مشکل تصادف بشه؟ اینا اون ادامه مسیره که البته اگر امنیت برقرار بشه میشه به این گام های بعدی رسید. و خب گلایه جامعه عراق هم امروز همینه که به ما کمک کنید که بتونیم کشورمون رو مثل شما بسازیم،
سازیم به رفاه برسیم،
به توسعه. البته حالا اینکه با کدوم قرائت به توسعه برسیم هم مهمه، چون واقعیتش اینه آمریکایی ها و بعضی دیگه از گروه ها که دارن نفت خاری میکنن، اینو که دارن نفت میخورن و میرن. و اگر ما دلسوزی داشته باشیم، اول خودمونیم و بعد مهمانانمون، یا بهتره بگم زائران زیارت اربعینن، که غیر از زیارت به ما تو حوزه‌های دیگه هم کمک بکنن. و اصلا بعد فرهنگی، بعد تمدنی زیارت اربعین هم همینه. یعنی اگر ما بتونیم در واقع فرض رو بر این بذاریم که زیارت اربعین باید در اوج کارآمدی انجام بشه، اون وقت بعدم به این سمت میریم که خیلی خوب، برای که زیارت اربعین انجام بشه باید بتونیم زیرساخت‌های جامعه عراق رو گسترش بدیم. در اربعین هم استفاده میشه، در غیر اربعین هم استفاده میشه، چون عراقی که امنیت و استقلال نداشته باشد اربعین هم نخواهد داشت. یعنی اگر شما در اربعین در عراق یه روزی استقلال عراق سلب بشه، خدایی نکرده، مثال میگم، فرض کنید بیفته در مورد کشور عراق بیفته، البته ما معتقدیم عراق اشغال شد، اما اینقدر جامعه عراق جامعه بزرگی بود که اشغالگر سریعا خودش رو تغییر نقش داد به یک مستشار نظامی مثلا و بدون مجوز هم اشغال شد. لکن اتفاق مهمی که الان ممکنه بیفته اینه که دولت‌های غیر مستقل، دولت‌های غیر معتقد به آرمان‌های شیعی و اسلامی در جامعه عراق اساساً کیان اربعین رو به خطر بندازن. خب پس برای پیشگیری از این باید راه حاج قاسم در ابعاد در واقع در رینگ‌های بعدی اتفاق بیفته. ما دوایر متحدالمرکز شما در نظر بگیرید، دوایر متحدالمرکز مرکزی‌ترین دایره دیپلماسی فرهنگی و هویتیه، خارجی‌ترین دایره دیپلماسی دیپلماسی امنیتی و نظامیه. ما باید از بیرون باغ بیایم توی باغ. البته بین دیپلماسی امنیتی و نظامی و دیپلماسی فرهنگی و هویتی هم دیپلماسی اقتصادی و اجتماعی قرار داره. ما باید در واقع همون قدر که دفاع از حرم باعث میشد جان بدهیم برای جامعه و مردم عراق و مردم عراق هم جان بدهند برای این حرم و برای این امنیت، به همون میزان باید برای ساخت و پاخت و در واقع پخت و پز یک الگوی موفق اجتماعی و اقتصادی در جامعه عراق و در جامعه خودمون هم. حالا مسئله همش ببینید فرهنگ زیارت منتشره در این منطقه است و البته حوزه فرهنگی که ما توی اون همایش هم که حالا شما احتمالاً می‌خواید بهش اشاره‌ای داشته باشید، حرفمون همین بود که ما باید پروژه ناتمام حاج قاسم رو با گسترش دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه‌ای و افزایش تفاهم و همدلی و دوستی مردم ایران و مردم عراق و مردم منطقه ادامه بدیم، نه فقط اون فاز سخت ماجرا و اون فاز بسیار مهلک ماجرا رو او انجام داد و شهید این راه هم شد. ولی من یه اشاره‌ای بکنم فقط، اگر افکار عمومی جامعه ایران و عراق، البته این معادله یاد بهتر بگم سوء برداشت یا غلط محاسباتی آمریکایی‌ها بود، ولی به هر حال یه کدهایی داشتن. اون کدها چی بود؟ می‌دیدن محبوبیت حاج قاسم داره میاد پایین. می‌دونید از سال 94 تا 98 محبوب‌ترین شخصیت ایرانی هست حاج قاسم، در نظرسنجی‌های داخلی و خارجی. در نظرسنجی‌های خارجی در منطقه هم جزء سه شخصیت محبوب منطقه است. بعضی از اینا داره به خاطر هم توطئه، هم ما خودمون هم باید کم کاری خودمون رو ببینیم. من هیچ وقت فقط علت و خارجی نمی‌بینم. اینکه هی بیایم از خودمون تعریف بکنیم یعنی چی؟ یعنی داریم میپذیریم که پس رفت کنیم. و هم به خاطر کم کاری خودمون در عرصه رسانه و فرهنگ و دیپلماسی عمومی، محبوبیت حاج قاسم اومده پایین. ایران ستیزی در عراق رفته بالا. 1-2-3 حاج قاسم ترور میشه در فرودگاه بغداد. و الا ببینید من نظرم رو میگم، من از شخص رو میگم، آمریکایی‌ها شاید قبل از اینم میتونستن حاج قاسم رو بزنن ولی جرأت نمی‌کردن. اگر تهور کردن، بیباکی کردن، کله شقی کردن این کار رو انجام بدن، یعنی یه کدایی دیدن از بستر اجتماعی ماجرا.
تا شدم کار کردن آقای دکتر، بالاخره اونها به صورت جنگ نرم کار کردن که این اتفاقا افتاد.
بیشک. ببینید یک استراتژی جدی آمریکایی تو 20 سال اخیر اینه که میگن ما باید اینفلوئنسر اجتماعی تربیت کنیم هر جا رفتیم، چه تو خاک کشور اشغال شده چه در خاک آمریکا. 100 تا 100 تا 50 تا 50 تا میبرن دوره‌های 3 ماهه در حوزه چی؟ آن حوزه حقوق بشر. اما نهایتش چی؟ خط مقاومت سلب بشه، خط وابستگی به هژمونی آمریکا تایید بشه. مگه ما کم داریم از این اینفلوئنسرها و فعالان شبکه‌های اجتماعی؟ فیسبوک عراقی، ببینید اگه از من بپرسید میگم فیسبوک عراقی پا به پای ارتش آمریکا اهداف آمریکا رو دنبال میکنه در عراق. دیگه من نمیگم فیسبوک عراقی مؤثر. البته دیدیم ورق برگشت و خون این اعجاز خون شهیده. من نمیتونم تحلیل اجتماعیش بکنم. ببینید آتشی که شهادت حاج قاسم رو رقم زد فقط از اون پهباد آمریکایی ساطع نشد، از قلم و از متن و از تصویر فیسبوک عراقی هم ساطع شد و این رو ما میدونیم. ما میدونیم تو سفارت خونه آمریکا در بغداد چند صد فعال فضای مجازی فقط نشستن صبح تا شب دارن کار. و البته بازم میگم نگیم فقط توطئه، وقتی فاهمه و انگاره و تصویر و شناخت اجتماعی، به قول روانشناسای اجتماعی، وقتی شناخت من از این موضوعی تغییر کرد، لازم نیست من مزدور کسی باشم. من فکرم رو روش کار میکنم و بر اساسش بقیه‌رم با خودم همراه میکنم میرم جلو. حرف من اینه، پروژه ناتمام حاج قاسم رو باید در عرصه فرهنگی اجتماعی و در عرصه افزایش روابط فیما بین جامعه ایران و عراق پیگیری کنیم و رمز هم این عملیات هم زیارت، دیپلماسی اطرت. از این طرفش هم اینه، ببینید ما مشکلمون اینه که میریم فقط زیارت اربعین، مهمون میشیم برمیگردیم. اگر زائر ایرانی با تمام وجودش آرزو کنه و پیگیری هم بکنه که فلانی ابو حسین که من مهمون تو بودم یا مهمون موکب تو بودم، اومدی ایران، نیای سراغ من، نیای من میزبانت باشم، من دیگه سال دیگه نمیام. آیا واقعا زائر ایرانی اینجوریه؟ خب شما فرض کنید در هیچ جای دنیا شما نمیبینی که مثلا 3 میلیون از یک کشور با 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون از یک کشور دیگه همچین روابطی داشته باشن. شما توپ هم بزنی وسط این دو تا کشور فقط یه فنس کشیدی به نام مرز، مرزی وجود نداره. خب تو این شرایط شما فرض بفرمایید که ما چقدر نزدیک میشیم به ایده امت اسلامی. البته ما نمیخوایم کتمان کنیم سابقه تاریخ عرب و عجم، ما نمیخوایم کتمان کنیم که زبان مشترکی نداریم، ولی یک امر مشترکی داریم که همه اینها رو در بر گرفته و اون محبت اهل بیت، یعنی حب الحسین یجمعونا، یعنی یه محبتی وجود داره که ممکنه، مثال عرض کنم خدمتتون، ممکنه من بگم به غلط ها، به غلط خیلی هم اشتباه بگم آقا مثلا حالا ما خدا رو شکر تو جوامع اصلا خاورمیانه خیلی نژادگرایی نداریم، یکی از مشکلات دنیا نژادگراییه، راسیسم. بگه آقا من اصلا حالم بد میشه از سیاه پوست، از سیاه چرده، از رنگین پوست. اصطلاحا تو دنیا دیگه نمیگن سیاه و زرد و اینا، میگن رنگین پوستا. ولی وقتی که میفهمم که یکی از فدایان امام حسین در کربلا مثلا جون بوده، من اصلا دیگه برام این اعتبار یا بهتره بگم این متغیر بیرنگ میشه. من عاشق ارادت جون به امام حسینم و دوست دارم یک لحظه بتونم جون رو در بغل بگیرم.
اصلا این شعار حاج قاسم که ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی،
یعنی ملت، یعنی شاخصهای نژادی و مادی و خونی در شکل گیری یک ملت رو ازش فراتر بریم، قد بکشیم، رشد کنیم، به شاخصهای وجودی و حقیقی، این تعبیریه که شهید مطهری هم در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در بحث ملیت داره، یه فصلی در مورد ملیت میگه، ما با ملیت مشکل نداریم، ما با توقف در این آدمای قد کوتاه تو شاخص خون میمونن، آدمای قد کوتاه تو شاخص خاک میمونن، ما با خاک و خون مشکلی نداریم، اما قد بکش ملت عقیدتی تام ببین، وقتی میبینی به لحاظ عقیده و شناخت و نسبت با حقیقت حقایق عالم برادرانی داری که به زبان تو هم صحبت نمی کنن. و این حقیقت زیارته، یکی از کارکردهای مهم زیارته. لذا حرفم اینه که زیارت رمز عملیات اخوت و برادری و وحدت جامعه ایران و عراق و جوامع شیعی و در وهله بعد انشاءالله جوامع اسلامیه که ما باید بهش مرتباً نگران و پیگیر باشیم.
درست. آقای دکتر خیلی ممنونم از توضیحات شما، بسیار جامع بود، خیلی از سوالات من رو پاسخ دادید. این سوال از شما دارم، همونطور که حاج قاسم هم معتقد بودن که هر چه زائر بیشتر بشه، امنیت بیشتر میشه، مطمئناً رفاه بیشتر میشه، و نکته‌ای که شما اشاره کردید به اینکه خب مردم عراق منتظر رفاه و توسعه هم هستند، شما راه حاج قاسم رو اشاره فرمودید. به عنوان یک کسی که آینده نگر هستید، آینده پژوه هستید، چه باید کرد از نظر عملیاتی که راه حاج قاسم باز هم ادامه پیدا کنه؟ چون خیلی ها میگن شهید سردار سلیمانی رفت، بعد از این ممکنه ما اربعین آنچنانی نداشته باشیم، اون ارتباط های ایران و عراق مثل قبل نباشه، خیلی از این حرف ها زده میشه، چه باید کرد که این اتفاق نیفته و راه ادامه پیدا کنه؟
ببینید، واقعیت ماجرا اینه که ما باید خیلی هوشمندانه و با محبت و با احترام بالا به میزبان و شرف میزبانیش و هویت میزبانیش و عدم تداخل و مداخله در هویت میزبانی او، میهمان او باشیم. او نیاز داره به میهمان بودن ما، مثل یه پدری که لذت میبره بچه‌هاش دارن غذاهاشو میخوره، آقا غذا کمه، غذای من، اما در این حال به اون پشتیبانی و به اون قدر شناسی حواسون باشه. ببینید اینو من کلی گفتم، ما در مورد امسال هم منتقد بودیم و معتقدیم تصمیم درستی گرفته نشد، البته مقصر اصلی این تصمیم در واقع به نظر میاد تأخیر دولت عراق بود، البته دولت عراق هم بخشی از همون جریان ایران حراسی میتونه متأثر از همون ایران حراسی باشه که جریان غربی و عربی و عبری داره تو منطقه دنبال میکنه. این واقعیت، ایران حراسی واقعیت. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید اولا زمینش رو فراهم نکنیم، ثانیاً باید بتونیم در واقع خونسا بکنیم. مهمترین چیزی که میتونه خونسا کنه روابط مردم مردمه. من میگم اصلا کار نداریم که دیپلماسی رسمی ما با عراق بشه سمت میخواد بره. من میگم ما این شبکه اجتماعی که هست، چرا با مردم عراق رابطه جانی و انفسی نمیگیریم؟ حول محور سید و شهدا، حول محور زیارت، چرا ما تشکل‌های مردمی بزرگی که امروز روز وجود دارن در قالب موکب‌ها که بالاخره یک ظرفیت جمعی و من محصول یک تعاون اجتماعی هن و حتما قدرت و نفوذشون بیشتر از یک فرد و دو فرد و سه فرده، چرا ما به فکر بست روابط با جامعه عراق نمی‌افتیم؟ البته میایم تو سطح دانشجوها انتظار بیشتر میشه، میایم تو سطح نخبگان، تو سطح زنان، زنان ایرانی، زنان عراقی، من نخبگان، من حرفم اینه ما باید ده ها و ما همین کارم داریم پیگیری میکنیم، ولی خب واقعا حمایت نمیشیم. میگم مثالش، ما خودمون این کار رو انجام دادیم. ما باید ده ها شبکه پیوند ساز ایرانی عراقی داشته باشیم که مردم پایه باشه. مثال عرض میکنم، فرض کنید شبکه اینو تو شبکه اجتماعی هم باید با هم تعامل داشته باشن، شبکه اجتماعی مجازی منظورمه، ولی اصل شبکه یه بحث دیگه است، یک مفهوم شبکه یه دیگه است. شبکه است که شناخت، همافزایی، تعامل و از همش مهمتر حسن سابقه ایجاد میکنه، نه سوء سابقه. فرض کنید تجار ایرانی و عراقی، حتی تخصیص بزنیم تجار داروی ایرانی و عراقی، اینا با هم شبکه داشته باشه، با هم دیگه تعامل بکنن، با هم حواسش باشه یه هدف مشترک داریم، اونم افزایش، اینه که تو دل امام حسین بیشتر جا. اما یه هدف هم غیر مشترک هم داریم، اینه که نیازهای کشور خودمون رو رفع کنیم. خیلی خوب، بسم الله. تجار ایرانی و عراقی، دانش آموزان ایرانی و عراقی، دانشجویان، اساتید، ما یه انجمنی رو تأسیس کردیم یک سال، خوب خورد به کرونا، دقیقاً یک هفته قبل از کرونا تونستیم اساسنامه‌مون رو نهایی کنیم، دوستان بزنن راحت پیدا کنن، انجمن علمی بین‌المللی اربعین، اسمشون بشه، حرفمون اینه، اساتید دانشگاهی و حوزوی که به این خارق العادگی و به این ابر رویدادی و به این اهمیت و البته تقدس زیارت اربعین علاقه دارن، همه میتونن عضو این انجمن بشن، ایرانی یا غیر ایرانی، هم سلیقه من به لحاظ ریز مسائل سیاسی، تو ریز مسائل سیاسی وارد بشیم، من با برادرم هم یکی نیستم، چرا میخوام با برادر عراقی یکی باشم؟ ولی مشترکات رو ندیدن و به این اختلافات دامن زدن، این عین حماقت. انجمن ها و شبکه ها، شما میگید چی کار باید کرد، ما میگیم این، من اصلا راه کار دولتی الان کاری ندارم، انجمن ها و شبکه های اجتماعی ایرانی عراقی که بعدن بقیه جهان اسلام، ما اگر تونستیم شبکه راه بندازیم، و اون وقت محور شناسایی کجاست؟ خود زیارت اربعین. یعنی ما تو زیارت اربعین پیدا میکنیم رسانه هایی که با هم دیگه هم گرایش در حوزه اربعین هم هستیم. طول سال باید اربعین رو تداوم داد، نه اون 10 روز، در قالب شبکه های اجتماعی، در قالب شبکه های مشترک صنفی و فکری و اجتماعی، شبکه های اجتماعی. نکته دوم اینه که به ای نحوین کان جریان پشتیبانی فکری و مادی جامعه ایران و مردم ایران از اول برپایی زیارت اربعین، ثانیاً حواشی این، یعنی مثلا فقرزدایی از مسیرهای اربعین، این باید ادامه پیدا بکنه. ما به فقرزدایی و ایجاد اشتغال در جامعه خودمون همون قدر نیاز داریم که در جامعه عراق نیازه. ببینید این یه حتما ما در کشور خودمون باید با برنامه‌ریزی و با اولویت کار انجام بدیم، ولی دوتا مسئله رو فراموش نکنیم و اشتباه برداشت نکنیم. چراقی که به خانه رواست به مسجد حرام، اشتباه برداشت نکنیم. نکته اول، کی گفته اونجا مسجده اینجا خانه است؟
هر دوتا خانه است.
این مرزها رو کی درست کرده؟ من بگم مذهبی دارم حرف میزنم، این مرز رو امام حسین ایجاد کرده؟ این مرز و این اصل این مرز رو راستشو بخواین، اگر حکام کمکار یا حکام کم تدبیر مثلا 300 ساله گذشته، 150 ساله گذشته رو بذاریم کنار، البته ما از زمان صفوی به بعد اصلا در طول تاریخ نقار بین این دو منطقه واقعا با محرک‌های بیرونی، واقعا با محرک‌های بیرونی وجود داشته، ولی در دوره عثمانی افزایش پیدا کرد، در دوره عثمانی صفوی خب یه مدتی عتبات ظاهرا در امپراتوری صفوی بوده، یه مدت خودگردان بوده، بیشتر عثمانی ها بودن، عثمانی ها جلوگیری میکردن از اومدن کسانی که از امپراتوری صفوی هن، ولی کی این مرز رو درست کرده؟ کی گفته اینجا خانه است، اونجا مسجده، اونجا خانه نیست؟ وقتی که شما معاودین کی بودن؟ معاودینی که صدام در دو دوره اخراج کرد کی بودن؟ اینا ایرانیانی بودن که از حب اهل بیت تو طول 250 سال گذشته، مثلا اوایل دور قاجار، یا میرفتن بر نمیگشتن، یا میرفتن میخواستن زیاد بمونن، بعد میموندن یه زندگی به پا میکرد و میموندن. یعنی اینقدر اونجا خانه ماست، همونطور که مشهد امام رضا باید خانه عراقی ها باشه. این مرزها رو کی درست کرده؟ این ائمه واقعا این گونه برخورد میکردن؟ پیامبر اگه میخواست اینجوری نگاه بکنه میگفت سلمان و منا اهل البیت؟ پس این یه نکته خیلی مهم. و یه نکته مهم دیگرم این که همه جای دنیا، اصلا ملی نگاه کن، همه جای دنیا در مورد همسایه، بقیه کشور رو دیپلماسی به بقیه کشور رو کار ندارن، در مورد همسایه یه حساب ویژه‌ای باز میکنن. امنیت همسایه امنیت منه، اقتصاد همسایه اقتصاد منه، اونم همچین همسایه‌ای
اینقدر قرابت و نزدیک.
ببینید شما فرض بگیرید، فرض بگیرید در تاجیکستان دولت برکنار بشه و شما ما با تاجیکستان رابطه معمولی داریم الان، یا مثلا با ترکمنستان، خب فرض کنید که دولت ساقط بشه و هرج و مرج اونجاها حاکم بشه، شما چقدر باید هزینه کنی برای حفظ مرزات؟ چقدر باید هزینه کنی که مشکلاتی که اونجا برای اتباعت هست، مشکلاتی که اینجا ممکنه گروه حکایی وابسته به او انجام بدن؟ ما خواهش میکنم که ما یه مقداری فکر کنیم به شبهاتی که تو فضای مجازی ما رو در بر گرفته و مطالعه بکنیم. لذا حرفم اینه که حتما کار دوم اینه که مفصلن به خط، فعلا به خط زیارت بپردازیم. و نکته سوم هم گرایه اعتابه، یعنی از تعارفات بیایم بیرون، واقعا مسائل مشترکو بذاریم وسط و اعتاب، حالا اتحادیه‌ای درست شد البته، نمیدونم به کجا رسید و اینها، واقعا دیپلماسی زیارت رو جدی بگیر.
انشالله. خیلی ممنون آقای دکتر. چون فرصتمون کم هست میخوام در مورد همایشی که سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شد، کنگره بین‌المللی سرداران شهید مقاومت و اربعین، صحبت بفرمایید که چطور بود و جنبندیتون.
در واقع هدف این بود که مجموعی از ادبیات و مباحث و تحلیل‌ها در خصوص همین موضوع که فرمودید از سوی عمدتاً فعالان زیارت اربعین جمع بشه، که خب ستاد فرهنگ اربعین برگزار کننده بود و ما هم در اندیشکده در واقع مشارکت علمی داشتیم و در عرشبت سه بخش فارسی و عربی و انگلیسی مقالات و سخنرانانی که ایده داشتن حرفشون رو زدن. نکته مهم اینه که در اکثر این مباحث بر همین اهمیت وحدت و ابعاد و فروع فرهنگ زیارت و کارکردهای فرهنگ زیارت در افزایش روابط جامعه ایران عراق و دفع خطرات مشترک تاکید شده بود و به طور مشخص اینکه کاری که حاج قاسم انجام داد و کاری که او و ابو مهدی مهندس و هشت الشعبی و زینبیون و فاطمیون و جوانان ایرانی انجام دادند، یک در واقع فعالیت نظامی نبود، دفاع از عقیده و دفاع از انسانیت بود. و ما اگر رو این کار بکنیم زیارت اربعین جهانی میشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم ما یک رویداد و یک فرهنگی رو داریم ازش صحبت میکنیم که از دلش انسانیت و شهادت در میاد. بخشی از مقالات و بحث‌ها در خصوص خود بحث شهادت، صدق عمل، ثبات عقده، یعنی این که فرهنگ زیارت، فرهنگ اربعین، فرهنگ شهادته و باز تولید صدق در عمل، وفای به عهد و خلوص آنچنانی میکنه. اینا بحثاییه که واقعا ابعاد مختلفش برد شد. امیدوارم حالا یه سری از اینها در مجلات منتشر میشه و یک سریش هم خب طبعا در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و نهایتا کتاب. فقط اونی که می‌خواستم بهش اشاره بکنم اینه که ما یه نیاز جدی داریم، شروع هم کردیم، که تاریخ شفاهی حاج قاسم و سربازان مقاومت در نسبت با اربعین نوشته نشد. یعنی خدماتی که سرداران و سربازان مقاومت، البته حاج قاسم خودشو سرباز میدونست، نه سرباز نه سردار، حالا ما میگیم قادت و شهدا به او بگی میگه جندی، من یه سربازم. خب تاریخ شفاهی، خدمات متقابل سربازان و سرداران مقاومت با اربعین این نوشته نشد. ما بالغ بر 30-40 نفر تا حالا شناسایی شدن، اینا اگر خاطراتشون منتشر بشه، خاطراتشون باز تولید بشه، بازسازی بشه، انشالله امیدواریم در آینده ما بتونیم در واقع زیر نظر خود مجموعه این همایش بتونیم یک کتابی رو در این خصوص تولید کنیم. البته ما در 40 حاج قاسم، یعنی در عرض 30 روز در مجموعمون با همکاری یه سری مجموعه های علوم انسانی دیگر در ایران، حالا میتونید شما معرفی بفرمایید، یک کتابی رو تولید کردیم به نام عقل سرخ که یادنامه علوم انسانی ایران، اسمش رو گذاشتیم یادنامه علوم انسانی ایران برای حاج قاسم و جهان پس از شهادتش، که تو اون 72 نفر از که خیلیشون از معارفن مقاله و یادداشتایی دارن. فایل الکترونیکش رو شنوندگان عزیز میتونن از سایت تاخچه در واقع ای بوکش رو بخونن راحت، نمیخواد برن زحمت بکشن کتاب بخرن حالا تو این شرایط، از سایت تاخچه میتونن ای بوکش رو فراهم کنن، مخصوصا اونهایی که بیشتر اهل علوم انسانی هستن. و خب اونجا خیلی از بحث مطرح شده، هم در نسبت با موضوع مصاحبه‌ای که امروز داشتیم، هم بعضی دیگر از موضوعات در حوزه هویت مقاومت و آینده تمدنی و هویتی ما. و خب همیشه هم باید حواسمون باشه یک اتفاق بسیار بزرگ رخ داده و اصلا قلوب یک ملت وقتی در اون سطح متأثره، و خب ما در واقع نباید این رو به سادگی ازش گذشت. مهمترین نکته اینه که ما نذاریم این داغ سرد بشه. این داغ اگر سرد بشه بخش مهمی از کارکردهاشو از دست خواهد داد. من نمیخوام الان آسیب شناسی بکنم، ولی به هر حال حواستون باشه همه مشاکل و مشکلاتی که وجود داره اتفاقا به خاطر فقدان فرهنگ مقاومت و مقاومت فرهنگی و اقتصادی بوده. لذا نذاریم داغ سرد بشه تا بتونیم با موانع و با ناکارآمدی ها بجنگیم.
خیلی ممنون از شما دکتر که در این گفتگو شرکت کردید. انشالله از شما قول میگیریم که باز در گفتگوهای بعدی هم بتونیم در محضر حضرت عالی باشیم و از صحبت و بیانات شما استفاده کنیم. متشکرم از شما. شنوندگان عزیز از همراهی شما سپاسگزارم. سرکار خانم امیدوار در خدمت شما هستیم. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم از سرکار خانم نعمتیان و مهمان محترمشون جناب آقای امامی، مدیر اندیشکده راهبردی 40 دانشگاه امام صادق علیه السلام. مجدداً گرامی می‌داریم یاد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشون رو. شنوندگان محترم ممنونم که تا پایان این گفتگو همراه ما بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
قاسم هنوز در شهر، قاسم هنوز در خط، گرم نبرد در کوه، گرم گذشتن از شهر. قاسم هنوز با ما در کوچه و خیابان، قاسم هنوز زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم میان سنگر گرم دفاع مانده، قاسم همیشه با ما از صبح فتح خوانده. قاسم هنوز در پا در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجاست.